لا بس عشان كيامات
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 11 مایه سنبله سال 1403 خورشیدی و اول مایه سپتامبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در 15 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره در اطلاعیه روز گذشته گفت که ولایت‌های بدخشان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردگ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزگان و قندهار امروز یک شنبه گواه بارانهای شدید، رعد و برق و سیلاب خواهند بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 میلیمتر تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه از احتمال وزش بادهای تند همراه با گرد و غبار در ولایات شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان نیز خبر داده شده که سرعت آن 50 کیلومتر تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی ایران میگوید که مهاجران افغان در ایران از 200 هزار دلار تا 15 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. برخی از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری ایلنا این موضوع را روز شنبه به نقل از سیروس تالوری عضو هیئت رهبری این انجمن گزارش دادند. تالوری گفته که این افغانان بیشتر به هدف اخذ جواز اقامت سرمایه گذاری کردند. پیش از این سازمان اسناد و املاک ایران در اواسط مایه جوزا اعلام کرده بود که بیش از نیمی از شرکت‌های خارجی در ایران مربوط به افغان هستند. اتاق سرمایه گذاری خارجی ایران در مایه ثور به رسانه‌ها گفته بود که میزان سرمایه گذاری افغان‌ها در ایران طی 1.5 سال گذشته دو برابر شده. قبلا میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران تا 3 میلیارد دلار گزارش شده بود. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان از امضای تفاهم‌نامه تطبیق پروژه تاپ میان این شرکت و وزارت انرژی ترکمنستان خبر داده. شرکت برشنا روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت این تفاهم‌نامه در جریان سفر یک هیئت طالبان به ریاست ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از سوی عبدالباری عمر رئیس اجرایوی این شرکت با جانب ترکمنستان امضا شد. پروژه تاپ یکی از پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای است که برق ترکمنستان را به افغانستان و از این کشور به پاکستان منتقل می‌کند. شرکت برشنا گفته که در این تفاهم‌نامه دو طرف در راستای ساخت تأسیسات در خاکشان و تکمیل سازی اسناد مربوط به این پروژه تعهد سپردند. تفاهم‌نامه نخست تطبیق پروژه تاپ در مایه دسامبر 2015 و در زمان نظام جمهوری پیشین افغانستان میان رؤسای جمهور آن وقت افغانستان، ترکمنستان و پاکستان امضا شده بود. با گذشت نزدیک به 9 سال هنوز کار این پروژه تکمیل نشده. اردوی پاکستان میگوید که شورشیان مسلح روز شنبه 4 تن از افراد ربوده شده به شمول یک افسر اردو را رها کردند. پلیس محلی میگوید که دگرمن خالد امیر افسر اردو روز چهارشنبه هفته گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اختطاف شده بود. این منطقه یک زمان مقر طالبان پاکستانی بود. اردوی پاکستان بیان که جزئیات بدهد گفته است که امیر و 3 تن از نزدیکانش به وساطت بزرگان قومی بدون قید و شرط آزاد شدند. مسئولیت اختطاف این افراد را کسی یا گروه نپذیرفته بود. و سازمان جهانی صحت امروز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان را در نوار غزه آغاز کرد. انتظار می رود که در جریان این کمپاین 640 هزار کودک فلسطینی واکسین شوند. این در حال است که در جنگ خونین تقریبا 11 ماهه در غزه بیشتر از همه تأسیسات صحی تخریب شده. WHO روز گذشته گفت که اسرائیل برای تطبیق واکسن پولیو با ایجاد وقفه در جنگ توافق کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. تلاش های طالبان برای افزایش روابط این گروه با کشورهای آسیای میانه همین در صدر گزارش های ما جای دارد. در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از آن که جرمنی 28 افغان متهم را اخراج به افغانستان فرستاد، این اقدام سبب نگرانی شماری دیگر از افغانان مهاجر در جرمنی شده است.
شکایت دستفروشان در شهر طالقان.
ما برادر غریب کار هستیم، سری سرک بودیم، دموجه کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم، دا آمدیم که برادر همیجه 5 تن نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما یک جایی سعی میتیم.
و در تحولات شرق میانه،
اسرائیل روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی به عملیات نظامی خود علیه افراد مسلح فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری ادامه داد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. حکومت طالبان تلاش‌ها را برای افزایش روابط این گروه با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کرده. با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. اما شماری از کشورهای آسیای میانه با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های این گروه را پذیرفتند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در رأس یک هیئت این گروه به تازگی به ازبکستان رفت و در مراسم افتتاح مرکز بین المللی تجارتی ترمز اشتراک کرد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که با آغاز فصل برداشت حاصلات میوه و سبزیجات تازه در افغانستان، پاکستان تعرفه های گمرکی را بر میوه ها و سبزیجات تازه این کشور افزایش داده، حکومت طالبان در پی گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه است. شرکت برشنا در کنترل طالبان روز گذشته گزارش داده که در جریان سفر هیئت حکومت طالبان به رهبری سرپرست وزیر معادن و پترولیمشان به ترکمنستان، عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا با انا گلدی وزیر انرژی کشور میزبان تفاهمنامه را به هدف تطبیق پروژه تاپ امضا کردند. بر اساس این تفاهمنامه، هر دو طرف در راستای ساخت تأسیسات در خاکشان و تکمیل سازی اسناد مربوط به این پروژه تعهد سپردند. تا پروژه است که با عمل شدن آن برق ترکمنستان به افغانستان و پس از آن به پاکستان منتقل خواهد شد. از سوی دیگر محمد یونس مومن معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در آینده نزدیک یک هیئت این اتاق با مقام های اتاق تجارت ازبکستان در پیوند به گسترش روابط تجاری میان دو کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد. مومن که با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان برای افتتاح مرکز مشترک تجارتی افغانستان و ازبکستان به ترمیز رفته بود و پس از آن وارد تاشکند شده، درباره اهمیت این مرکز به رادیو آزادی گفت:
ما میتونیم که این دجه میوه را در مرکز تجارتی که جدیدن توسط مقامات امارات اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان افتتاح شد، در این ما میتونیم که تمام میوه های خود را در اینجا پیکینگ بکنیم و از اینجا به چین، به روسیه، به تمام آسیای میانه اموال خود و پیداوار افغانستان انتقال بدیم. و چیزی مهمی هستن که ازبکستان میتونه که از این مرکز تجارتی به تمام جنوب آسیا اموال خود روان.
در جریان سفر یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم این کشور به کابل به تاریخ 28 اسد، هر دو طرف توافق کردند که میزان مبادلات تجاری خود را در سال جاری میلادی به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در جریان این سفر هیئت ازبکستان گفت افغانستان در نظر دارد که با ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ایران توافقنامه های تجاری جداگانه امضا کند که با عمل شدن این توافقنامه ها اموال تجاری پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و اموال تجاری کشورهای آسیای میانه از رای افغانستان به پاکستان صادر خواهد شد. طالبان در حال در پی گسترش روابطشان با کشورهای آسیای میانه هستند که روابطشان با پاکستان به دلیل مسائل امنیتی تیره شده و به شمول این کشور هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. مقام های طالبان می گویند این حقشان است که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، اما جهان از جمله کشورهای غربی تاکید دارند که طالبان در نخست حقوق بشری افغانان به ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران را تامین کنند و پس از آن خواستار به رسمیت شناختن شوند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اخراج حدود 30 شهروند افغانستان از جرمنی باعث نگرانی در میان شماری از پناهجویان افغان در جرمنی شد. وزارت داخلی جرمنی روز جمعه 28 افغان به گفته مقامهای جرمنی متهم به جرایم مختلف را به افغانستان بازگشتاند. همکارم به دنبال این اقدام جرمنی با شماری از افغانها در جرمنی صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
پس از آن که جرمنی 28 افغان متهم را اخراج به افغانستان فرستاد، این اقدام سبب نگرانی شماری دیگر از افغانان مهاجر در جرمنی شده است. آنان میگویند احتمال دارد این رویدادها سبب تغییر رویکردهای اجتماعی و ایجاد نگرش‌های منفی در برابر آنان در جامعه شود. وزارت داخلی جرمنی روز جمعه 30 آگوست 28 افغان را که به گفته آنان به جرایم مختلف در آن کشور متهم بودند در یک طیاره چارتر به افغانستان فرستاد. این نخستین اخراج افغانان از جرمنی به افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان صورت می‌گیرد. نسرین حمیدی یک پناهجوی افغان در جرمنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اکته هم در دولت پیش در قانون طولنیست تصویر خرابی
این گونه حوادث تصویر جامعه افغانی را خراب می‌کند. می‌تواند زندگی دیگر افغان‌های مهاجر در جرمنی را سخت‌تر کند. مثلا می تواند در کار و زندگی افغانها سبب رفتار تعصب‌آمیز آنها هم شود. دیگر به پروسس دوسیه های آنها تاثیر می گذارد که می خواهند به جرمنی بیایند."
مهدی عارفی پناهنده دیگر افغان در جرمنی در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
"مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نالزیر پا بگذارند باعث شده که یک جریان ضد مهاجر بسیار شدیدی در سالهای اخیر شکل بگیره و شما وقتی که در آلمان زندگی بکنی در این روزها متوجه میشی که حتی او قسمتهای از آلمان که یک مقدار فضای باسری دارد و حتی در غرب آلمان هم شما شاهد واکنش های احساسی منفی مردم آلمان بخصوص جوانهای آلمانی به مهاجرین هستید."
طیاره چارتر شده حامل این 28 افغان متهم مربوط به شرکت هوایی قطر بود که از لایپزیگ جرمنی پرواز و در میدان هوای کابل نشست کرد. الجزیره روز شنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه قطر در این مورد گفته که قطر به خواست جرمنی در این بخش همکاری کرده است. به نقل از منبع این هم آمده که وظیفه قطر این بوده تا پیام‌های هر دو طرف را به یکدیگرشان رسانده و زمینه این اخراج مستقیم افغانان از جرمنی به افغانستان را فراهم ساخته است. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام حکومت جرمنی را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین بشری بین المللی خوانده است. مشخص نیست که این افراد پس از رسیدن به افغانستان در قید حکومت طالبان به سر میبرند و یا آزادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، همچنان از سخنگویان وزارت‌های امور داخله و امور خارجه حکومت طالبان و سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌های این حکومت پرسیدیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که به تازگی پلیس جرمنی اعلان کرده که یک زن 6 تن را به ضربات چاقو زخمی کرده است. پلیس گفته که این حادثه ناوقت روز جمعه در شهر غربی زیگن در یک موتر مسافربری رخ داده است که مهاجم یک زن 32 ساله مبتلا به تکلیف روانی و مصرف کننده مواد مخدر است، اما در مورد هویت او جزئیات نداده است. اما مجله اشپیگل گفته که این زن تبعه جرمنی است. رسانه های جرمنی وضعیت 3 تن از زخمیان را وخیم گفتند. حکومت جرمنی بعد از آن 28 افغان متهم را به افغانستان اخراج کرد که چند پیش در شهر زولنگین در نتیجه حمله یک تبعه سوریه با چاقو در یک فستیوال 3 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن در 31 ماه مه سال روان میلادی هم یک افغان در شهر جنوب غربی مانهایم در یک راهپیمایی که از طرف یک جنبش ضد اسلامی راه اندازی شده بود به شمول یک افسر پلیس تعدادی از افراد را زخمی کرد که افسر پلیس بعد از آن در شفاخانه جان باخت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. شماری از دستفروشان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگویند که شاروالی طالبان در این ولایت به آنان اجازه یک کار در جاده ها را نمیدهد و سوی افراد این اداره آزار و اذیت می شوند. به گفته آنان این اداره طالبان در مقابل این ممنوعیت هیچ مکان مناسب را برای کاروبارشان فراهم نکرده. اما مقام های محلی طالبان در تخار می گویند این کار را برای ایجاد نظم در شهر و جلوگیری از ازدحام می کنند. بیشتر در این گزارش.
نقیب الله مرد 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمد حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله بر رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اویا خوب بود. حالی که از داخل شهر ما را بیشا جای دور و یک از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رای کرده و یک از کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمیک که سبکار است، به خاطر نمیک دکاندار است، شهر به خاطر نمیک کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزی است که مردم کار بکنند.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دستفروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دستفروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سری سرک بودیم، دموجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم. دامدیم که برادر ما یک 5 تن نان دولتای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما یک جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشود، جای صحیح نداد. یعنی ما جا اومدیم دامدیم روی سرک شتگی سیم، یقین به خدا بگو که اگر پیسه 5 تن نان ما پیدا نمیتونیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او بر رادیو آزادی گفت برای شماری از این دستفروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم، دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بجا شده بود چند غرفه آدم جا بود، کدام جایی که جای داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جای نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دستفروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار بر رادیو آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، دکانا هم رسته هایش منظمتر خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر دستفروشی میکنن، با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسمی منظم برای اینا تعیین بکنن، اینا هم برای اونجا کار بکنن و منانی حلال برای خودشان برای فامیلشان به دست بیارن.
این وضعیت نشان می‌دهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دستفروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نیروهای اسرائیلی روز گذشته به عملیات نظامی در کرانه غربی ادامه دادند. بر اساس گزارش ها در جریان عملیات بار دیگر به فلسطینی ها تلفات وارد شده. در همین حال از آغاز کمپاین تطبیقی واکسین پولیو یا فلج کودکان در غزه خبر داده شده است. بیشتر در این گزارش.
اسرائیل روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی به عملیات نظامی خود علیه افراد مسلح فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری ادامه داد. بر اساس گزارش ها در ادامه این عملیات درگیری های خونینی بین دو طرف رخ داده که از جمله شدیدترین جنگ های غزه به شمار می رود. گزارش های از انفجارها و درگیری ها از جنین رسیده و وزارت صحت کرانه باختری و هلال احمر هر دو از کشتشتن دو فلسطینی در بخش شمالی کرانه باختری خبر دادند. اسرائیل هم تایید کرده که یک سربازش کشته و یک سرباز دیگرش به گونه شدید زخمی شده است. ارتش اسرائیل پیش از این گفته بود که عصر دیروز در جنوب کرانه باختری دو فلسطینی را که در دو رویداد جداگانه قصد حمله به سربازان اسرائیلی را داشتند کشته است. گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، این حملات افراد مسلح خود را قهرمانانه خوانده است. گروه جهاد اسلامی هم که با حماس همکاری می کند و در شمال کرانه باختری حضور گسترده دارد، از انجام هماهنگ این حملات استقبال کرده است. از چهارشنبه گذشته به این سو در حملات پیهم نیروهای اسرائیلی در شهرهای مختلف کرانه باختری دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. حماس و گروه جهاد اسلامی گفتند که 14 تن از کشته شدگان اعضای قطعات مسلح آنان بودند. همزمان با این درگیری ها و جنگ ها در نوار غزه، کمپاین تطبیق واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو در این منطقه آغاز شده است. سازمان جهانی صحت گفته است اسرائیل به مدت 3 روز برای آتش بس بشردوستانه موافقت کرده تا این کمپاین گسترده تطبیق شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده که این توقف جنگ به معنای آتش بس نیست. در 25 سال گذشته برای نخستین بار یک مورد مثبت پولیو در غزه شناسایی شد. مقام های نهاد های امداد رسان بین المللی به خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس گفتند مقام های فلسطینی روز گذشته مراسم آغاز واکسین پولیو را آغاز کردند و انتظار می رود امروز روند تطبیق واکسین بر کودکان عملا آغاز شود.
بیشتر از خبر،
در حالی که مردم در بسیاری مناطق افغانستان از کمبود خدمات صحی و درمانی شکایت دارند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که برای نزدیک به 500 هزار تن در افغانستان خدمات صحی و درمانی ارائه کرده. این کمیته در گزارش گفته که این خدمات عمدتاً به زنان و کودکان در 6 ماه اول سال جاری میلادی عرضه شده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید که به حدود 500 هزار تن در افغانستان که بیشتر زنان و کودکان بودند در 6 ماه اول سال جاری میلادی خدمات صحی ارائه کرده است. این کمیته در گزارشی که روز جمعه 3 آگوست نشر کرده گفته است که این خدمات در بخش‌های واکسین، سوی تغذیه اطفال، توانبخشی و آموزش کادرهای درمان و ارائه مشاوره‌های روانی در افغانستان انجام شده است. در ادامه آمده است که در جریان 6 ماه گذشته برای بیش از 148 هزار کودک واکسین های مختلف تطبیق شده و بیش از 4000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در 46 مرکز صحی مربوط به این کمیته مورد حمایت قرار گرفتند. این کمیته گفته که در شماری از مراکز صحی هلال احمر افغانستان نیز در تطبیق پروژه های صحی سهم گرفته است. در گزارش ICRC آمده که در بین ماهای جنوری تا جولای 2024 5 شفاخانه شامل شفاخانه حوزوی هرات، غزنی و شفاخانه ولایتی خوست، شفاخانه ولایتی ترینکوت، ولایت روزگان را با اهدای تجهیزات طبی و برگزاری جلسات آموزشی حمایت کرده است. در ادامه این گزارش آمده که در بخش‌های توانبخشی جسمی با ارائه خدمات فیزیوتراپی و پرداخت قرضه‌های کوچک افراد دارای معلولیت را کمک کرده است. این کمیته می‌گوید که همچنان برای محبوسین در توقیف‌خانه‌ها و زندان‌های ولایتی هرات و کندهار خدمات روانی، مشاوره و کمک‌های غذایی رساندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از ارائه کمک ها و خدمات صحی در افغانستان سخن میگوید که در حال حاضر بسیاری از مردم افغانستان در نقاط مختلف مدعی اند که به دلیل فقر و یا هم دوری از مراکز صحی به خدمات صحی دسترسی کامل ندارند. صفا باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی میگوید که کودکش بیمار است و هزینه تداوی او را ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
بچه این تکلیف کرده داره خود. نه دیگر پیسه نداره خواهره کنگیتر هایی چون نداره. قصدار و مست و قرای خانه هم بیتو مینم. آدم با کلا پورا میشه. خب نیم در دولتی بردیم. خداوی از او قدر فایده نمی کنم. بگیر تو بزیشه. شخصی عکس بگیریم. دوایشی هایشو بگیریم. نمی تانم توانشه نداره.
محمد اکبری باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان بر رادیو آزادی میگوید که مردم منطقه به خدمات صحی و درمانی دسترسی ندارند و برای رفتن به کلینیک باید فاصله های طولانی را طی کنند.
حداقل 3 ساعت راه یا 1 ساعت راه مادر باید بپیماید تا به کلینیک هایی که از طرف مؤسسات در مناطق هست. اونجا هم دسترسی به شکل خیلی بالا نیست، فقط دواهای آنتی بیوتیک های ساده و مسکن هایی که در اختیار مردم قرار میگیره مردم به اون شکل دسترسی داره. اون تا این به صورت کلی در خود ولسوالی یکاولنگ هم برای خدمات معیاری یا امراض که نیاز به جراحی نداشته باشه، حتی در خود ولسوالی یکاولنگ هم مردم دسترسی نداره، مجبور است که به مرکز بامیان بیاید.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان بارها ادعا کرده که چگونگی خدمات صحی و درمان در افغانستان در حال بهبود است. اما سازمان جهانی صحت پیش از این در مورد کمبود بودجه و کادر درمان به خصوص دکتران زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان خدمات صحی و درمانی ضعیف‌تر شده است.
مجله خبری رادیو آزادی
5:56 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که امکانات برای تفریح و سرگرمی کودکانشان وجود ندارد. آنان میگویند وضع ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک ها و تفریحگاه ها یکی از عوامل عمده است که کودکان را هم از رفتن به این محلات محروم ساخته.
برخی از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان با نگرانی از وضعیت کودکانشان میگویند که در حال حاضر زمینه برای تفریح و سرگرمی کودکان آنها وجود ندارد. مهناز یک بانو در ولایت بلخ میگوید وضع ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک های تفریحی از سوی حکومت طالبان کودکانشان را نیز از تفریح و سرگرمی محروم کرده است. او بر رادیو آزادی گفت 3 خواهرزاده زیر 12 سال دارد که بدون سرگرمی مفید همه روزه در خانه اند.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشند. به این خاطر زمانی که خانوما غذای بر پارک رفتن و تفریح رفتن نداشته باشه، خود طفلا هم از این متاثر میشه و نمیره در خانه، گوشه نشین است و بیشتر می آوره با شبکه های تلویزیونی، با رسانه ها، با گیم هایی که در تلفن ها است و اینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی میاره با شبکه های خارجی کی متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
گفتنی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان رفتن زنان به پارک ها و تفریح ها را منع قرار داده است. همچنان مرزی از ولایت پران که مادر دو کودک زیر 5 سال است میگوید حالا بیشتر تلویزیون های داخلی برنامه های مفید و تفریحی برای کودکان ندارند و کمبود برق بر این مشکل افزوده است.
کودک های مصوب تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برق هم نیست که از طریق اینترنت فیلم های سرگرمی و کودکانه برشان نشان بدم.
از سوی دیگر محمد طاهر عطل، یک باشنده شهر کابل که 4 نواسه بین 4 تا 6 سال دارد، مشکلات اقتصادی در خانواده ها را عامل محروم شدن کودکان از تفریح و سرگرمی عنوان می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
بختانه که باز که اقتصاد به صفر است دیگه، هیچ توانمندی دیگه نیست که کسی اولاد خود بگیره در یک پارک ببره با سر زانگوگک و سر اسپک و مشغولش کنه، چرا اینجا هر جای با پیسه است، مثل خارج باری نیست که در اونجا پارک ها دارن اونا مفت است. ما دیگه افغانستان که چیزا هیچ نیست، مفت قطعاً چیزی نیست که حرکت میکنی پیسه است، اینا دی وقت کار نباشه دیگه آدم چی کنه؟ بهترین کار است که مادر پدر علی خلاص جانجال خلاص کنه، فقط این موبایل میخره و دست اولاد خود میده و چارت میکنه میده میبینیم نواسه خود که تا به این اندازه که تا موبایل در پیشان نباشه غذا نمیخوره.
در این حال شماری از آگاهان بخش کودکان میگویند تفریح و سرگرمی بیرون از خانه جزء مهم زندگی کودکان است و تاثیر مثبت بر جسم و روان کودکان دارد. اسما کاکر، معاون نهاد خانه ادبیات کودک، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی ها در بیرون از خانه یکی از ضروریات های مهم و ارزنده در زندگی اطفال است و تاثیر بسیار خوب بالای جسم و روان اطفال دارد. یکی از این تاثیرات عزیز که اونا را به محیط خارج از خانه آشنا می سازه، از جامعه آنها را آگاه می سازه و عادت می ده آنها را به زندگی اجتماعی و اعتماد به نفس آنها بلند می ره و می تانه که داینده با مشکلات مبارزه کنه.
اما او تاکید میکند که استفاده از موبایل و آیپد تاثیرات منفی را در کوتاه مدت و دراز مدت نزد کودکان به جا میگذارد که از جمله باعث پرخاشگری و عصبی شدن آنها شده و کودکان را از اعضای خانواده دور میسازد و زمانی که بزرگ میشوند اعتماد به نفسشان را از دست داده و با طرز زندگی اجتماعی بلدیت نمیداشته باشند. آگاهان بخش کودک همچنان به این باورند که مشغولیت کودکان با وسایل چون موبایل و کامپیوتر بر علاوه مشکلات یاد شده بر صحت کودکان نیز تاثیر منفی کرده و سبب کاهش دید چشم و ایجاد مشکل در مهرهای گردن و ستون فقرات کودکان می شود. تحقیقات نشان داده کودکان با تغذیه مناسب، گرفتن استراحت کافی، ورزش و تفریح در هوای تازه